جلسه هشتم، مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من الان کتابی رو میدیدم که روی جلد این اسم اومده بود، ما از همینجا شروع کنیم بحثمون رو. نوشته بود نماز پرواز در ملکوت. البته ما داریم از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. من نمیخوام انتقاد بکنم، این حرف میتونه حرف درستی باشه، ولی چون حرفمو میخوام از اینجا شروع کنم، بگذارید احیانا درگیری و زد و خوردی که میخوام برقرار کنم برای شروع بحث، این زد و خورد شکل بگیره. این حرف صحیحی نیست که تو قدم اول که کسی میخواد نماز بخونه بهش بگیم که شما الان میخواید پرواز کنید در ملکوت، در حالی که صدها سال ما دنبال یه عملیات دیگه‌ای باید باشیم. اون عملیات چیه؟ کندن از این عالم خاکه. این خیلی طول میکشه، این مراحل مختلفی رو نیاز داره که انسان پشت سر بگذاره. کندن از عالم خاک، بندهای مختلفی از وجود ما به این عالم خاک، به این عالم ماده کشیده شده و بسته شده. دونه دونه اینها رو رها کردن مدتها تجربه میخواد. آدم با تجربه میتونه آرام آرام متوجه بشه چه گیرایی داره. این یه عملیات دراز مدت و طولانی مدته. زود این هم ما نباید برنامه ریزی بکنیم برای اینکه حالا پرواز کردیم تو ملکوت، چند تا ملق بزنیم، چند تا دور بزنیم، چند هزار پایی پرواز بکنیم و بحثا رو ببریم تو سقف پروازی بسیار بالا. در مقام تشبیه نه استدلال عرض بکنم که هواپیما هم میخواد از زمین بلند شه، اون انرژی اصلیش رو سر کندن از زمین میگذاره. چجوری از اینجا بلند شه؟ اون گذشتن از جاذبه زمین خیلی مهمه. البته این تشبیهی که بنده عرض میکنم و میگم گذشتن از جاذبه زمین نزدیک به یک تعبیر قرآنیه. قرآن هم به کسانی که نمیتونن برن جهاد و به شهادت برسن میفرماید که شما جاذبه زمین گرفتتون، سنگینید برای کنده شدن. این جاذبه شما سنگینا رو ول نمیکنه، ثقل شما زیاده، کندن براتون امکان نداره. و ما یه عملیات طولانی مدت کندن لازم داریم. ما مشکلمون اینه. پرواز در ملکوت یه مقدار زوده. نماز خودش اصلا خصوصیت بیشترش این استش که خصوصیت ابتداییش اینه که ما رو میکنه. ببین هر موقع اذان میگن تو همون موقع برای چیزی بکنی. نماز بیشتر از این که بین ما و خدا رابطه برقرار کنه، بین ما و دنیا رابطه قطع میکنه. بیشتر قیچیه تا چسبه. مدت ها ما بعد از این خاصیت نماز که خاصیت قیچی داره و جدا کردن داره استفاده کنیم. فکرمونم مدت ها باید روی این موضوع متمرکز بکنیم تا بعد به نتیجه برسیم که حالا یه کمی از زمین بکنیم، یه کمی موضوع مهممون این کندنه است. حالا پرواز تو اون مراحل چجوری باشه بماند. در خاطرات شیخ مرتضی زاهد آوردن که ایشون حالت معنوی پیدا کرده بود که احساس میکرد میتونه مثلا پشت بام داره زیارت عاشورا میخونه، میتونه از پشت بام پرواز بکنه بدون اینکه عوامل مادی مانعش بشن قدم بذاره تو حیات. دید این کارو میتونه بکنه. حالا حال خوشی همینا دارن دیگه آدم حسابی ها مغرور نمیشن معمولا به این چیزا، زود کنارش آرزوهای بلندتر رو میبینن، احساس حقارت میکنن. ولی خب ظاهرا خداوند متعال کافی نمیدونسته این احساس حقارت رو. میگه اومدم پایین یکی در زد، در رو باز کردم، دیگه یکی از خانومای پیرزنیست که میومد همیشه توی مسجد برای نماز گاهی مسئله میپرسید. گو حاج آقا، حاج آقا من یه عرضی دارم. گفتم بله بفرمایید. گفت آقا مسئله چیزی سوال میخواسته بکنه. گو حاج آقا من صبح داشتم زیارت عاشورا میخوندم، احساس کردم از پشت بام میتونم بدون پله پرواز کنم بیام، و پرواز کردم بدون پله اومدم تو حیاط. این چه احساسیه؟ فهمیدم این قصه کجاست، کی داره منو کتک میزنه. بعد گفتم خب انشالله خوبه، معنویتتون ادامه بدید و اینها. اون رفت و من نشستم خاک به سر خودم ریختم که خدا آنن یه دونه زب تو گوش من که گیر نکنید این چیزا. حالا ما کجا، بغل خدا و آغوش خدا و وصل خدا و اینا کجا؟ فعلا ما قطع از غیر خدا رو شیوه خودمون قرار بدیم و تو این زمینه کار بکنیم. لذا برای چیه؟ لذا برمیگرده به اون بحثای قبلی که داشتیم در مورد رمضان صحبت میکردیم. اگر این ایده رو شما بپذیرید، اون وقت میبینید چرا ضیافت الله اکثر افعالش روزه است و روزه کندن از شهواته. میگه تو تا اونجا که میتونی بکن، تو فعلا باید بکنی. حتی خدا ثمره این که تو چقدر در آغوش خدایی رو معمولا پنهان میکنه، معمولا زیاد رو نمیکنه. شما به اون طرف قصه کاری نداشته باشید. به حرمت وصال حضرت حق شما مشغول قطع کردن از غیر باشید. به عشق وصال حضرت حق شما فعلا درگیریتون رو زمین ادامه بدید. این درگیری ما روی زمین برای قطع کردن، یه لحظه ازش قفلت بشه، یه دفعه ببینید 4 تا سیم بوکسل با آدم بستن. یه لحظه ازش قفلت کنی ها، مثل تارنکبود 4 تا سیم بوکسل با آدم بستن، آدم مثل یه پشه این وسط گیر میکنه. عملیات کندن عملیات محترمیست، عملیات پرحجمیست، مورد اهتمام ما باید باشه. روزه میاد چیکار میکنه؟ ما رو از شهوات دنیا یه مقداری کم جدا میکنه. البته باز عرض میکنم به نور امر خدا، ولی هر گشنگی این کار رو نمی کنه. یادتون باشه ها، ببینید روزه یعنی از صبح تا ظهر گرسنه موندن، گشنگی که کار نمی کنه برای آدم. منتها فدای خدا بشم که امرش رو آورد، به امرش برکت داد به گشنگی ما. این گرسنگی ما یک کمی خلاف طبع دنیایی عمل کردنه و کار بریدن رو قطع میکنه. شما این بریدن رو اهتمام بهش بورزید. یکی از راه‌های توجه مدام به قطع و بریدن، مناجات با خداوند متعال، سر نعماتش. ما با خدا سر نعماتش مناجات نمی کنیم، ما با خودمون مناجات می کنیم. میگیم آخ جون من این ماشین رو خریدم، آخ جون من ماشین رو خریدم، و این آخ جون رو به خودمون میگیم یا باقش به مامان جونمون میگیم. نیاز نداره اینو با خدا مطرح کنیم، چون با خدا که مطرح کردیم، باب شکر رو که باز کردیم، یک اتفاق عجیب غریبی برات خواهد افتاد که اون اتفاق من توی یه روایتی به شما هدیه بکنم. خیلی ترس و هول برانگیزناک ممکنه باشه. وقتی که باب شکر رو باز کردی، میفهمی که صاحب این امکانات کیه. وقتی صاحب این امکانات یک کس دیگه بود، صاحب اختیار این امکانات هم همون یک کس دیگه است. درسته؟ ما با این سوالاتمون قاطی شده، فکر نکنم روایت رو اینجا هم پیدا بکنم به سهولت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ازشون پرسیدن معنای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم چیه؟ ببین یه جلوه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و امیرالمؤمنین چجوری بیان می‌فرماد. خیلی انسان رو آماده می‌کنه برای قطع. می‌فرماید یعنی همه چیز مال خداست و اختیار همه چیز هم با خداست. خدا هر نعمتی رو از ما گرفت، ما دیگه تکلیفی نداریم، راحت. یعنی با لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یا آمادگی برای بریدن از نعمات حضرت حق برای ما بی‌تاروف فلپدید میاره. وقتی خدا جان آدم رو هم بخواد بگیره جان نداریم، وقتی جان نداشتیم تکلیفی نداریم، راحت. از تو دل ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم آمادگی برای قطع از نعمات پدید میاره امیرالمومنین، و این آمادگی برای قطع دوباره توی همون مسیری که عرض کردم با خداوند متعال در مورد نعماتش صحبت بکنیم. خدا این نعمت رو به من دادی، این نعمت رو به من دادی. میدونید دادن خدا هم همه عاریتیست، ما اصلا مالک که نمیشیم که، مثل آدمایی که از کشور خارجه برن توی کشوری اونجا قاعده داشته باشن که ما ملک نمیتونیم به نام شما بکنیم. خدا هم هیچی رو نمیتونه به نام ما بکنه، اصلا نمیتونه، ثبت اسناد ازش نمیپذیره. میگه نمیشه بابا، اینا مردنی هم، اینا اصلا ظرفیت این که من برم تو ثبت احوال ازشون امضا بگیرم ندارن. با خدایی تو مقایره کس دیگری در این دنیا مالک بشه؟ لذا همه عاریتی، ما که مالک نمیشیم هیچ وقت. شما رابطتون رو با نعماتتون چه میکنید؟ شبهای قدر انشاءالله میخواید نعماتی رو از خدا تقاضا بکنید. از همون اول شما توجه بفرمایید این نعمات رو میخواید تقاضا بکنید که چی؟ صاحبش بشید. مهم چه کار، برای چی میخواید این نعمات رو؟ رابطه همون رو باید با اینها مشخص بکنید چه چیزهایی هستن. به سهولت در این دنیا انسان اسیر میشه، به سهولت، به سهولت آب خوردن، سرتو برگردونی اسیر شدی. مدام تو این دنیا مشغول بریدن آدم باید باشه، این مهمه. عملیات بریدن رو با توجه به نعمت انجام بدید، با توجه به نقمت هم انجام بدید. هر چیزی رو خدا خواست بگیره و گرفت، شما اولا آمادگیشو داشته باشید، بعد اگه گرفت دیگه زیاد علمشنگ آدم به پا نکنه، دیگه آدم زیاد شلنگ تخته نکنه، استراب نگیره آدم رو. بالاخره باید اخلاق خودش رو کنترل بکنه و روحیات خودش رو کنترل بکنه. این دنیا داره بریدن هاست. و شما الان چند سالتونه؟ بریدید. خب حالا زوده، جوجه رو آخر پاییز میشمونن، 5 سال دیگه میبینمت. میگه حاج آقا دیگه نمیتونم ببرم. من یه زمانی آدم تو دادن جوونی راحت میبرده، من از همه چی گذشتم، من از خواب و راحت و میگه خب حالا بیا تا بهت بگم. بیچاره میشه آدم، بدبخت میشه آدم. این مسابقه پایان نداره. من گفتم اولاش باید بریدن، حالات بریدن داشت تا آخر عمره، این اولاش تا آخر عمره. شما یه موقعیت معنوی پیدا میکنی، یه موقعیت معنوی، بعد خدا میاد این موقعیت معنوی تو امتحان میکنه، بگیرم از درم. نه خدا، زشته، زشته، حالا گیر به این دادی. اون ماشینشون رو میخواد ازش بگیرم، تو موقعیت معنوی تو رو میخواد ازت بگیرم. مدام خدا شروع میکنه امتحان کردن. امیرالمومنین رو چجوری امتحان کرد خدا؟ فاطمه شو ازش گرفت، هر چی داشت جمع کرده بود با فاطمهش از دست داد. آقا یل عربه، دیگه یل عرب نیست. حالا میخوام در مقام چیز بگم، آقای به یه زبان دیگری، او همیشه یل عرب باقی خواهد ماند و هست و خواهد بود، ولی خدا ازش گفت من حالا جهاد نمیخوام ازت. بریدنی امیرالمومنین باشه، پیغمبر، پیغمبر قربانی که امشب داد خدیجه بود، گریه میکرد، زجه میزد در فراغ حضرت خدیجه، صدا میزد خود من از خدا خواستم خدا روز قیامت خدیجه را همنشین من قرار بدهد. صدا میزد خدا عشق خدیجه رو به من روزی کرده، روزی من بوده است. خدیجه رو ازش گرفت. پیغمبرم باشه عملیات بریدن باید انجام بگیره. گفتم اینو قبلا از آقا دولابی پرسیدن که چی شد چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری شد. گفت یه شب به خدا گفتیم خدایا عزیزترین چیزی که داریم بگیر، عزیزترین چیزی که داری بده. کم کم وارد بحث میشیم. صبح به من گفتم او آقا پسرت که خیلی دوستش داری رفت اون دنیا. اومدم بگم آخ نگفتم، گفتم معامله است. خیلی سخت دارم آخ نگفتم. بعد از اون زمان چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری شد. روزه یک عملیات ترک و بریدن، اینو قبلا هم یه جور دیگه صحبت کرده بودیم، یه چشمه مقدماتی دوباره این بحث رو با هم اومدیم تا بگم اولین اثر بریدن میدونید چیه؟ حکمته. تازه حکمت یکی از مقدمات بسیار مهمه پرواز در ملکوته. آقا مستقیم یه دفعه زده نماز پرواز در ملکوته. البته نماز پرواز در ملکوته، نه برای من. خب حکمت یعنی چی؟ روزه ماه رمضان در روایات هست مهمترین فائده روزه ماه رمضان حکمته. حالا دیگه حرفامونو من بعد داریم با شاخص حرف میزنیم، کمیش میکنیم، یه کمی قابل ارزیابیش میخوایم بکنیم. چقدر ما اهل ترکیم، چقدر با نیاشامیدن دنیا گذاشتیم رو زمین، چقدر با نخوردن دنیا گذاشتیم رو زمین، چقدر ما این نیاشامیدن و نخوردن رو به مثابه ترک آنچه که غیر خداست و پذیرش آنچه نداریم تلقی کردیم. چقدر ما ها نمادین عمل کردیم. خدایا من گرسنه هستم، من هر چی که براش گرسنه هستم بیخیال، مهم نیست. وقت شب ماه رمضان میبینی چشمه های حکمت بر قلبت جاری میشه. میفرماد الصوم یورث الحکمه، روزه حکمت به آدم میده. شما میدونید حکمت با شهوت خیلی مغایرن. در روایت داره هرچی شهوت افزایش پیدا کنه حکمت کم میشه، هرچی حکمت افزایش پیدا کنه شهوت کم میشه. این دو تا خیلی با هم دشمنن. شهوت هم که میگن همه نوع شهواتی رو میگن، فقط منصرف نشه ذهن شما به نوع خاصی از شهوات. همه خواستنی ها، همه دل بخواهی ها، دل بخواهی های آدم کلن بیرونق میشن. روزه یه بریدنه. اگه واقعا قور کرده باشی درش باید حکمت نصیبت بشه. حکمت نصیبت بشه میدونی چی کار میکنی؟ قرآن رو برات میخونن، میشینی میگی ایوالله درسته، درسته، خدا درست گفته. نگه اصلا نفهمی چی شد، بعد گفت باورش نکنی. وقتی قرآن برات میخونن میگی داره از دل من حرف میزنه. حکیم یعنی چی؟ نخونده ملا. حکیم یعنی چی؟ بی معلم استاد. حکیم یعنی چی؟ مکتب نرفته عالم. حکیم یعنی چی؟ تجربه نکرده قاعده دان. حکیم یعنی چی؟ تفحص نکرده به نتیجه رسیده. حکیم یعنی این. حکیم یعنی کسی که گمانه زنی میکنه گمانه هاش این یقینه. حکیم یعنی این. خب این حکمت رو آدم چجوری بهش میرسه؟ میگه بکن تا به این حکمت و فهم برسی. کسی هم به فهم برسه، به حکمت برسه، خودش یه پارچه قرآن میشه. وقتی یه پارچه قرآن شد، قرآن رو میبرن جلوش، میگه واقعا قرآن کتاب بزرگیه، واقعا عجیبه. من فکر نمی‌کردم کسی اینقدر عقلش برسه، ولی دیدم قرآن از من زد جلو. اینجوری حالا من تعابیر یکمی با متایبه عرض میکنم اون مطلب معلوم بشه. تو باید خود خیلی بفهمی، تو باید خود خیلی بفهمی، تو از رو قلبت باید بفهمی این آیه علل قاعده باید معناش چی باشه. خدا میفرماد یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم کتاب بهشون یاد بده هم حکمت. پیامبر بهشون حکمت یاد بده. دیگه یاد دادن حکمت با کلاس که نیستش که، باید با پیغمبر زندگی بکنی. پا تو جای پای پیغمبر بگذاری، به پیغمبر یاد بدی که ببرن. وقت پیغمبر چجوری یاد میده؟ آیه نجوا رو داستانشو بلدید دیگه. هر کی بنا شد که بیاد پیش پیغمبر فرمود باید صدقه بدید. و بیشترین کسی که پول میداد در راه دیدن پیغمبر امیرالمومنین علی علیه السلام بود. حالا مرحوم غزالی کیه نمیدونم، یکی از این آقایون اهل سنت، از اهل علمشون، از اهل علم مشهورشون. بله، حالا ایشون یا یه اسم دیگه، یه هوش و حواس هم باقی نمونده. ایشون میگفت این کار خوبی نبود از علی بیشترین پول ها رو میداد برای ملاقات پیامبر. به چه دلیل؟ حالا حکمت رو ببین توی آقا چقدر میفهمه. میشه گربه بذاری قهر میکنه این حرفو، ولی آقا این حرفو زده. این جالبه، این حرفو زده. چون وقتی که حضرت علی بیشترین پولا رو میده، اون فقیری که نداره بده ناراحت میشه. و بعد حالا دیگه نگاه نمیکنه خود علی چجوری داره زندگی میکنه. فخر الفقرا است امیر المؤمنین. و بعد داره اون ثروتمندی هم که دوست نداره بده، اونم عصبانی میشه. در تفسیر این آیه نوشته ها، نتونسته انکار کنه علی بیشتر این کسیه که پول داده برای دیدار رسول الله. بعد میگه که خب دیدار رسول الله که واجب نبود، خصوصا این دیدار، اینجور دیدارها نجوا بود. نجوا میخوای بشینی با پیغمبر درد دل بکنی، یه کار ضروری اجتماعی نیست. یه کار ضروری اجتماعی پول نمیخواست بدی، بعد همینجوری میرفتی. پس واجب که نبوده. حضرت علی علیه السلام دل دو گروه و رنجونده، الفت بهتر از رنجوندنه، پس از دلی اشتباه کرده. بالاخره دل رنجونده، این کارو نمی کرد، می اومد در حد متوسط جامعه کار می کرد. تمام منافقین زمان امیرالمومنین برمیگردن به این مفسر صغیر قرآن، میگن چی؟ میگن جان و سخن از زبان ما میگویی، بگو که ما هم همینجا میسوزه که علی بیشتر از ما پول خرج میکرد، ما از زورمون میومدیم، هم زورمون میومدیم هم پول خرج کنیم، هم نیاز نمیدیدیم اصلا هیچی. پدر ما رو علی در آورد، این هم رفت اوریزش کرد و علی همه. چرا علی عداوت ایجاد؟ یعنی ببین نمیفهمه، ببین نمیفهمه. علم سواد مواد موجوده ها، همچنین میذاره کنار هم دیگه، ولی اون فهمه رو نداره. که دیدید بعضی ها یه حرفای مفتی میزنن، تو فقط خندتون میگیره، اصلا نمیره با چیکار. ببین تو چجوری نشستی فکر کردی این به ذهنت رسید؟ خیلی ذهن پیچیده فعال، این میپیچونه میپیچونه میپیچونه، یه چیزی از توش در میاره. میگه حضرت علی دو گروه رو تو جامعه خودش ناراضی کرده، یکی فقرا رو که پول ندارن انقدر صدقه بدن نجوا کنن، یکی ثروتمندا رو ناراحت کردن بهتره یا خوشحال کردن؟ خوشحال کردن. پس علی اشتباه کرده، خصوصا این که واجبم نبوده. تو خدا نگاه کنید رفی چی میشه آدم؟ مریض میشه. که مثل الحمار یحمل اسفارا، کتاب بارش کردن. حکمت آدم نداشته باشه اصلا علمش ضرر داره براش. حکمت داشته باشه چی؟ ابوذر چند دقیقه طول کشید مسلمان شد؟ سلمان چند دقیقه طول کشید؟ چند ثانیه طول کشید؟ سلمان خودش تایید میکرد پیغمبرو. نه تو درست میگی، ببخشید این بی احترامی نیست، حکیم اینجوریه. اون چیزی که از آسمان میخواد بیاد این از قلبش سرچشمه میگیره. حکمت آدم داشته باشه خیلی خلاص میشه به خدا قسم. ببین یه چیز دیگه هم بهت بگم، علم داشته باشی باید کل خودکشی بکنی با هوای نفست که از پس هوای نفست بر بیای بتونی این علم رو اجرا کنی. ولی حکمت داشته باشی، حکیمانه بفهمی این کار خوبه یا این کار بده، معمولا کمتر زجر میکشی برای اجراش، راحت تره برات. حکمت یه خوشفهمی، یه سرعت انتقال، یه تیز و هوشی، یک عقل و درایت خاصی است که اگر کسی داشته باشه تو زندگی خیلی جلوه، خیلی جلو. اثر حکمتش میفهمه که دل نباید به دنیا بست. خداوند متعال به حضرت لقمان فرمود که لقمان میخوام به سنت نبوت بدم، نظرت چیه؟ خدا عبد به مولاش نباید نظر بده، امر میکنید نظر بدن یا بحث همینشون از شغل فرمودن؟ میخوام نظر خودتو بدونم. عرض داشت خدا چون میخوای نظر منو بدونی و الا عبد که به مولا نباید این حرفا رو بزنی. صدا زد اگه نظر منو میخوای من پیغمبر نشم بهتره، مسئولیت های پیغمبری خیلی زیاده، درد سر داره، من نشم، بنده خوب تو باشم. خدا فرمود ازل قبول میکنم. انگار خدا میدونست که لقمان همچین زیادم اهل خطر کردن نیست. گفت خب پس من به جای پیغمبری حکمت بهت میدم. در روایت هست کاد الحکیم ان یکون نبی یا حکیم، چه بسا پیغمبر، یعنی نزدیکی که پیغمبر بشه. وقت لقمان پیغمبر نبوده، این خدا تو قرآن چجوری حرفاش تعریف میکنه. لقمان حکیم برمیگرده میگه و بالوالدین احسانا، به پسرش داره میگه، سفارش میکنه پسرش، اینا رو از دلش میگه، از هیچ جا بهش وحی نشده، میبینه حقایقو. حکیم یک شبه راه 100 ساله فاصله از مردم رو پیدا خواهد کرد. شما اگر با این روزه به صورت نمادین تونستید از دنیا بکنید، اولین چیزی که باید بهتون بدن حکمته. و با حکمت خیلی چیزا رو متوجه میشی، راحت میشی. پیامبر اکرم صدا میزد میخواید هدایت بشید بدون هدایت کننده؟ میخواید عالم بشید بدون معلم؟ میخواید هی خودش میفرمود، میگفتن چیکار کنیم، میفرمود حکمت داشته باشید، دنبال حکمت بگردید. در روایات هستش که حکمت گم شده مؤمنه، در به در میگرده دنبال حکمت. مهمترین گم شده مؤمن حکمت. 40 روز اگر کسی مخلصانه رفتار بکنه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. ماه رمضان رو هم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که یکی از اثرات ماه رمضان، 2 تا اثر مهم برای رمضان هست، یکی حکمت، یکی اخلاص. اخلاص و حکمت هم از اون انتهای کوچه با هم دیگه دوباره راه دارن، شاهراه دارن. این اثرات رو داره. اخلاص یعنی چی؟ یعنی کندن. روزه یه برکتی داره. من خدایا نون نمیخورم، عوضش تو منو از همه نان، خاک، آب، هوا، مقام بکن. اینو داره با، اینو توش داره، یعنی خدا اینو میده. تو یه جوری تو بغل روزه قش کن، یه جوری قور کن، یه جوری قواسی کن، این بهره ها رو از روزه بکشی. بگو روزه من اینا رو ازت میخوام. شبای اول ما چی گفتیم؟ گفتیم توی شرح شغل مؤمنین 2 تا عملیات هست، یکی توجه، یکی تمنا. تو دنیا توجه و تمنا ندادیم، تو دنیا عمله. میخوای گاز بدی ماشین بره جلو، گاز بده دیگه. ولی توی اینجا اینجوری میگه نگاش خون میره جلو. تو دنیا با چیزی رو نمیخواد نگاه کنی. تو دنیای خاک بر سر خود دنیا رو هم نباید نگاه کنی، و الا حالت به هم میخوره. لذائز دنیا رو خیلی برید تو بهرش دیگه لذت نداره. به ته کوچه بنبست دنیا آدم میرسه. تو همیشه باید دنیا رو اجمالی نگاه کنی. به قول امروزه یه اشانتیون جلو چشمت بیان، یه دفعه فکر کنی مرغ همسایه قازه و یه دفعه حواسی تو دلت بزنه و ولی بری تو اون ماشین بشینی قرقش بشی، دیگه حالت از اون ماشین به هم میخوره. دنیا به تو یاد میده با سرعت هم کنار همه چی بگذرت و بتونی خوش بگذرونی، حتی کنار غذات. یه غذای خوشمزه خیلی که بری تو بهرش حالت دیگه به هم میخوره ازش. خیلی که بهت بدم بخوریش، میگن حسابی میخوایم مراتب عرفانی رو در لذت از این غذا ببری، 3-4 مرتبه پشت سر هم دیگه، دیگه اصلا یکی از غذایی که بنده نمیتونم دیگه به هیچ وجه بخورم، یعنی واقعا سردرد میگیرم، جوجه کبابه. غذای چیزیه، مهمونیه الان تو ایران. یه زمانی هم فکر میکنیم غذای سالمیه. حالا من کاری به عدم سلامتش ندارم، نمیخوام تشکیک ایجاد بکنم تو اینجا، ولی هر جا رفتیم سخنرانی حاج آقا یه غذای میل بفرمایید جوجه کباب بردن، این نعمت خداست، من نمیتونم فحش بدم. ولی دیگه بابا ما تمام مراتب عرفانی جوجه کباب پشت سر گذاشتیم، یا حالمون به هم میخوره. از اینم یه غذاست، واقعا اینم غذاست، مردم میخورن. آبگوش به اون خوشمزگی جوجه کباب میخورن، بادمجون به اون خوشمزگی قرمه سبزی جوجه کباب میخورن. دنیا اینه، هر چیزی از دنیا رو باید یه لحظه ای برقی بزنه جلو چشمت. اگه بخواد نه بیشتر از برق خودشو بهت نشون بده، حالت ازش به هم میخوره. ولی معنویات برعکسه، باید صبر کنی کنارش، یه برقی نزنه. با معنویات این کارو نکن، غور کن درش، بگو ماه رمضان تو واقعا داری با من چی کار میکنی؟ برو تو بحرش، 4 ساعت وقت بگذار، 1 سال از کم کم تفکر کم کم شروع کن. اینا مال شب بحثای شبای اولمونه، ولی این دو تا عملیات رو می‌بینید تو هر چیزی لازمه. توجه، تمنا، از رمضان با توجه خودتون چیز بکشید بیرون. باید به شما حکمت بدن، حکمت کارو ساده میکنه، فهمو بالا میبره. مثلا آدم حکیم میفهمه دنیا 2 روزه. این سر من ببینید، سر من روز سخنرانی، دنیا 2 روزه آقا. این سر یعنی من خیلی فهمیدم دنیا 2 روزه. این تکون دادن سر یعنی چی؟ این با همه وجودت بگی. حالا من ممکنه بفهمید برای افه سخنرانی دارم این کار رو میکنم، ولی واقعا بگی. آدم حکیم میفهمه دنیا 2 روزه، اینو تو وجودش در میابه، نه میدانه. آدم حکیم یه سری چیزا رو از دلش میفهمه. این نتیجه روزه به آدم چیزا رو میده. مثلا ببین، من یه حرف میزنم، جوونا دنبال گناه نباشن. حالا تا به جوانم میگی گناه، ذهنا منصرف میشه به یه نوع خاصی از گناه، باشه به همون گناه، درسته؟ حکیمانه من یه نصیحتی بکنم، فقط کسانی که حکمت دارن اینو اگه تو خودشون ببینن میپذیرن، و الا این حرف 2000 نمیارزه. ولی این حرف تموم کننده است. یا با حکمت میفهمی، یا وقتی 70 سالت شد دیگه زور، تو 70 سالگی یه مقدار حکمت رو زور چپون میکنن تو مغز آدم. اگه الان فهمیدی حکیمان دنیا ارزششو نداره، بله. ولی اگه نفهمیدی 70 سالگی اونجا دیگه سرتو چکون میدی، پسرم دنیا ارزششو نداره، و از عمق جان میگی. این دیگه حکمت هایی که در اثر کهولت سن زور چپون میکنن به ذهن آدم. آقا گناه، نگاه حرام، انرژی آدم رو میسوزن، فایده نداره. حالا یه حرف کی آدم میکنه؟ مگر یه حکیمی که این حرف از دلش در بیاد. انرژی آدم هر زیره نمیخواد. با کدوم علم جای این حکمت گرفته میشه؟ حتی معارف دینی جای اینو نمیگیرن. آقا جهنم هست، اعصابش خورد میشه، میدونه چی کار میکنه، من بعد دیگه به جهنم فکر نمیکنه، میره گناهش ولی انجام میده. ولی اگه از ته دلش یه حرفی در اومد، گفت انرژی آدم سوخت میره، آدم خوبه گسترش ارتباطات نداشته باشه، یه کمی انزوا خوبه توی اینجور جهات، انرژی آدم هرز میره. اینقدر نگاه نکن، انرژیت هرز میره، انرژی هرز میره. حکیم اونه که هیچ وقت حرفای خودشو برای دیگران نمیتونه ثابت کنه، چون عالم هم نیست. اگه عالم نباشه، عالم میتونه حتی توضیح بده، جملات کوتاه. حکمتی که از آثار روزه است، ببینید این اثر انشالله به وجودتون میرسه یا نه. بعضی ها میامدن پیش پیامبر، حکیمانه خیلی چیزا رو میفهمیدن. یاران پیامبر که با پیامبر بودن مسخرهش رو میکن، پیامبر میگه نه این درست میگه. اومد پیش پیامبر، صدا زد که بیابان گردم بود، گفت یا رسول الله، من یو حاسبون یوم القیامه، میخوام بگم به مسائل معنوی و عرفانی هم حکیمانه نگاه کنید. پیامبر فرمود اذانه، میخوایم نماز بخونیم، بعد نماز من جوابتو بدم. باشه، نماز خوندم. بعد از نماز پیامبر گرامی اصفهان فهمیدم که کی بود سوال میکرد از روز قیامت. گفت آقا من بودم، ببخشید. آقا فرمود بیا جلو بگم. اصحابم جمع شدن. فرمود الله تبارک و تعالی، خدا محاسبه میکنه.
گفت جانم خدا محاسبه میکنه، جانم جانم نجاونا نجاونا برب الکعبه، به خدای کعبه دیگه نجات بده کردیم، خیلی عالی شد خیلی عالی شد.
یاران پیامبر مسخرهش کردن، یعنی چی عالی شد؟ حالا تو باید اینقدر درست زندگی کنی که یه وقت اونجا نزنه زمین، خیلی سخته، بشین سر جا. اومده این همه پیشکسوت ما کلی باید گذروندیم، اینو نمیگیم، این آقا همینجوری نیومده آشخور داره میزنه همه چی رو بخواد بره جلو. پیامبر گرامی اسلام فرمود چرا میگی نجونا؟ گفت لعن نهول کریم، چون خدا کریمه، خدا روز قیامت چون کریمه، کریم وقتی قدرت به آدم پیدا کنه میبخشه دیگه، سخت نمیگیره. پیامبر فرمود درست میگه، راست میگه، این فهمید، درست فهمید. حکیمانه یه نگاه کرد، حکیمانه نگاه کرد، خودشو امیدوار کرد. زمین و آسمون، زمین و آسمون ذرات دارن به ما امید میدن. وقت باید به بعضی ها بشینی هی تزریق امید کنی، هی دلیل بیاری برای امید. میگه من دارم داد میزنم برات، امید به من داشته باش. ما طرف خودشو مأیوس میکنه، لذا یأس میشه گناه کبیره، گناهی بالاتر از همه گناه ها. حکیمانه نگاه کرد دیگه، لعنه کریم ازا قدر عفا، کریم وقتی که قدرت به آدم پیدا کنه نمیزنه دیگه، میگه برو. خدا به خاطر همین درکش نجاتش میده، لعنه کریم. چه حکمتی امشب تو دل شما، شما رو وادار میکنه به مناجات با خداوند متعال؟ چه حکمتی؟ برگردید به خدا بگید خدای ما چند جور مهمونی داریم. یه مهمونی که رفیقمون میاد میگه راستی خونه ما برنامه هست، میای تو هم؟ خب اینجوری که تو میگی میای تو هم، خب نمیام دیگه، راحت تر باشی، ما هم سلامت باشیم، عزتمون حفظ بشه. یه مهمونی داریم که میگه ببین بیا تو رو خدا، یه جوری وقت تو باز کن بیا. میدونم دیگه اشکالی نداره اینو برم، قبلیه اشکال داشتم برم، دومی اشکال نداشت برم، سومی میگه ببین یه مهمونی داریم تو رو خدا بیا، واقعا خوشحال میشم اگه بیای، میدونم دیگه اینجا مستحب ببرم. چهارمی دعوت میکنه، میگه که فلانی یه مهمونی داریم، به خدا اگه نیای یا روزگار تو سیاه میکنم، باید بیای، میدونم دیگه واجبه برم. چند تا شو نباید برم، مباهه برم، نمیدونم مستحبه برم و واجبه برم. یه مهمونی دیگه هم داریم، میگه فلانی یه مهمونی داریم، صبر کن ببینم آدرست کجاست، آدرس خونه تو بده. میخوای برای چی؟ تو چی کار داری آدرس رو بده من؟ بابا برای چی میخوای؟ شاید من وقت نداشته باشم. در اون مهمونیت داری میگی تو چی کار داری، حرف نزن، آدرس بده من، من خودم میام در خونه با ماشین من دارم میارمه. خدای تو با من این کار رو کردی، تو ماه رمضان اومدی من رو سوار کردی، انداختی تو ضیافت خونه من هستی، تو من اختیار دادی میتونی تو رمضان نیایی، تو داشتی سوار کردی آوردی تو رمضان گذاشتی. خب معلومه تو میخوای با من چی کار کنی، فقط به رونه میاری، فقط به رونه میاری. خدای من اومدم تو رو آسوده کنم، برای آرام، لا اله که من کفر بگیم اشکال نداره دیگه تو مناجات، خدای من اومدم برای آرامش تو. کار داشتی؟ من کار داشتی؟ دوست داشتی نره اومدم دیگه، یا کارت انجام بده برم، یالا کار دارم. چی کار داشتی شب جمعه محرم زون با من؟ خب کار داشتی دیگه، حالا به زور که بعد نمیدارم بچه مردم رو بیارن که. روزرم میکردی مثل حج، هر کی خواست بیاد، ولی اینجا من میتونستم نیام، و تو وقتی من به زور برشی آوردی یعنی خیلی منو میخواستی دیگه. خب بخوا دیگه، بقیهشم برو دیگه، من مانع نمیشم، بزن بخواد چیکار کنم. یک کمی به خدا قسم حکیمانه نگاه کنید، دلتون به شما میگه که خدا چی کار داره توی این ماه رمضان با شما. دلتون به شما میگه. حکیمانه نگاه کنید. بعضیا خیلی حکیمن، خیلی چیز فهمن، اینا رو خداوند متعال خیلی بهشون نگاه میکنه، نگاه ویژه‌ای به اینا داره. امشب ببرمتون کربلا، یه روزه براتون بخونم که تو کربلا هم شما برید نمیتونید این روزه رو بخونید. روزه علی اکبر ابا عبدالله الحسین که من فکر میکنم یکی از حکمای از اصحاب ابا عبدالله الحسین همین پسر دلبندش بود که کاش پسرش نبود اینقدر حسین رو کشت. صدا زد پسرم انا لله و انا الیه راجعون. گفت یه دفعه علی اکبر صدا زد که بابا ناراحتی؟ اصلا علی اکبر طول نمی کشه حرف زدنه باهاش. بابا ناراحتی؟ خب پسرم، منادی ندا داد که این کاروان مرگ به دنبالشه، نظر تو نسبت به مرگ چیه؟ بلا فاصله علی اکبر طول نمی کشه گفتگوی با علی. گفت بابا اون وقتی که مرگ میاد ما بر حق هستیم یا نه؟ صدا زد بله پسرم. تموش گرد در خانه کس هست یک حرف بس هست. لبخندی زد و هی به اسبش زد و صدا زد ازن لانو بالی بالموت، بی خیال مرگ بابا. میدونی اینو به کی گفتی؟ علی اکبر. به بابات گفتی اینو؟ همه جاشو خوندی، اینجاش هم خوندی، با دل بابات چی کار کردی؟ مهم نیست، بی خیال مرگ. هی زد و رفت و این چشمای بابا به دنبال علی اکبر همینجوری رفت. آتشی به جگر پدر زد. ولی خدا میدونست دیگه، امام حسین میدونست داره چی کار میکنه، میدونست خدا بناست دیگه کوتا نگذاره، کم نگذاره، کوتا نیاد، کم نذاره برای حسین. منتها هنگام خداحافظیش با علی اکبر، وقتی علی اکبر رفت طاقت نیاورد حسین، تا اونجا صبر کرد، تا علی اکبر اومد صدا زد علی اکبرم برو، تا اونجا صبر کرد. اما وقتی علی اکبر رفت دیگه نتونست صبر بکنه، صورتش رو به آسمان کرد، دست زیر محاسن خودش برد، یعنی خدا به پیری من نگاه کن، میخوام یه کلمه بهت بگم، تو شاهد باش چه اتفاقی در قلب من افتاد. صدا زد خدایا کسی رو به سوی این قوم فرستادم که اشبه ناس خلقن و خلقن به رسول الله. چه مقامیه برای علی اکبر. انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق با عظمت استواری. علی اکبر چیز فهم، علی اکبر همه چیز فهم، اخلاقش به اخلاق پیامبر میمونه. مگه عوام میتونه اینجوری بشه؟ میتونه؟ و یه آدم ساده لوح میتونه اینجوری بشه؟ بعضی آخر خوبیشون رو حساب سادگیشونه. علی اکبر همه چیز فهم و همه چیز دار. رفت جنگ نمایانی کرد، هرچی میجنگید میفهمه که بالاخره ضربه کاری نمیخوره به علی اکبر. این طبیعی نیست. جدای از مهارت علی اکبر، برگشت یه نگاهی به چشمای بابا کرد. شهید مطهری میگه ابا عبدالله الحسین روی اسب نمی نشست، روی اسب می ایستاد، علی اکبرش رو روی این رکاب اسب می ایستاد، علی اکبرش رو نگاه می کرد. انقدر دلش دنبال علی اکبر بود. یه نگاه به چشمای بابا کرد، برگشت، اومد صدا زد بابا این زره داره منو می کشه، آتش داره منو هلاکم می کنه. یعنی این که بابا دل بکن از علی، بذار برم. فکر هزار جا رو میکنه علی اکبر. یه جوری زد تو دل میدون که محل شهادت علی اکبر دورترین نقطه است به حرم، بلکه یه جوری دل بابا رو بکنه لحظات جان دادن علی اکبر رو نیاد شاهد باشه. رفت اون عقب لشکر زمین خورد. وقت میخواد خداحافظی کنه، خداحافظی هیچ کس مثل علی اکبر نیست. آنن صدا زد، نه یه ذره مظلومیت، نه یه ذره رنج، نه یه ذره غم توشه. یه جوری من چی بگم بابام شاد بشه یه کمی تأمل کنه رو پا بیسته، من چی بگم به بابا؟ تو رو خدا شما یه کمی فکر کنی. برگشت صدا زد بابا، یا ابا عبدالله، جدم رسول خدا داره میگه حسین منتظرتم، خدا حافظ. رفت. یعنی من چی بهت بگم بابا؟ تو خوشحال بشی، اصلا علی رو نبین.
اما همین علی اکبر بازم کاری کرد با دل حسین که وقتی حسین اومد صورت به صورت علی اکبر گذاشت، دیگه صورتش رو از صورت علی بر نداشت. الا لعنت الله علی القوم الظالم. خدای ما رو ببخش و بیامرز. دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسون. خدایا بدون ذره ای لیاقت از جانب ما ارث این رمضان و روزه که حکمت هست، که اخلاص هست، به ما عنایت بفرما. ما رو حکیمانه جز و اصحاب پر حکمت آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.